آقای دکتر کدیور، خیلی ممنون برای وقتی که گذاشتید برای این گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا. شما کتابی تحت عنوان اسنادی از شکست شدن ناموس انقلاب، نگاهی به سالهای پایانی زندگی آیت الله سید کاظم شریعت مداری رو سال 1392 منتشر کردید که این در واقع فکر می‌کنم یک سال قبل مجموعه مقالاتی بود که در جرس منتشر می‌شد و تحت این کتاب و بعد یکی دو نسخه بعدی هم از این ظاهراً منتشر شد که اطلاعات اضافه‌ای رو در واقع در اون می‌بینیم. میشه توضیح بفرمایید ابتدا این که آیت الله شریعت مداری از لحاظ مرجعیت در چه جایگاهی قرار داشت و علت محبوبیت ایشون چه بود؟
بله، ضمن تشکر از شما، مرحوم آقای شریعت مداری یکی از شاگردای طراز اول شیخ عبدالکریم خائری یزدی، مؤسس حوزه علمی قم بود. در خطه آذربایجان میون هموطنان آذری ایشون مرجع اصلی محسوب میشد از حدود دهه 20. آقای شریعت مداری با آقای خمینی همدرس بودن و ایشون سالها قبل از آقای خمینی، یعنی حدود دو دهه قبل از آقای خمینی، مرجعیت خودش را آغاز کرده بود. به طلاب شهریه سراسری اون زمان پرداخت میکرد و از دهه 40 به بعد یکی از سه مرجع اصلی ساکن ایران بوده. آقای شریعت مداری بسیار خوشبیان بوده، در میان مراجع تقلید معاصر خودش متجدد محسوب می شده. برخی از مراجع فعلی از شاگردان ایشون هستن. به شهادت کتب به جا مونده از ایشون که من خودم برخی از اونها رو به دقت مطالعه کردم، ایشون فقیه ملایی بوده، یعنی فقیه دانشمندی بوده. از اواسط دهه 40 ایشون از مراجع تقلید معتدل محسوب می شده، حامی انقلاب نبوده، مثل مرحوم سید احمد خانساری با حکومت شاه سر معارضه نداشته. در خرداد 1149 شاه وفات آقای سید محسن حکیم رو به این دو نفر تبریک میگه، یعنی به آقایون خانساری و شریعت مداری، و به یک بیانی اونها رو به عنوان مراجع شیعه مورد تایید حکومت معرفی میکنه. انقلابیون از آقای شریعت مداری دل خوشی نداشتن و او رو متهم به ارتباط با دربار و ضد انقلابی بودن میکردن. به هر حال سلایق مختلف بوده.
آقای کدیور، اختلافات بین آقای خمینی و آقای شریعت مداری که ازش صحبت میشه، اینا به قبل از انقلاب برمیگرده؟
بله، ببینید، هر دو اینها گل سرسبد شاگردای آقای حائری یزدی بودن و میتونم ذکر بکنم آقای خمینی دو رقیب اصلی داشتن در فلسفه و عرفان، مرحوم آقای سید محمد حسین طباطبایی صاحب المیزان، و در فقه و سیاست مرحوم آقای سید کاظم شریعت مداری. هر دو اتفاقا تبریزی بودن، یعنی هر دو رقیب آقای خمینی تبریزی بودن و ایشون با هیچ کدومشون دل خوشی نداشته. منتها آقای طباطبایی در مجموع ساکت بوده، آقای شریعت مداری فعال بوده و عملا آقای خمینی رقیب خودش رو از میدون به در کرده وقتی که قدرت به دستش میاد. از اختلافات بسیار جدی قبل از انقلاب اونها مسئله تأسیس دارالتبلیغ بوده. دارالتبلیغ فی الواقع یک دانشگاه مدرن دینی بوده که آقای شریعت مداری در دهه 40، اوایل دهه 40، میخواسته این رو در ایران در قم تأسیس بکنه. آقای خمینی این رو شعبه دربار در قم تلقی میکرده و به شدت علیهش فعالیت میکنه که این تأسیس نشه. نامه هایی که رد و بدل شده بین مراجع اون زمان نامه هایی هست که مثلا آقای طباطبایی که بهشون اشاره کردم و آقای سید هادی میلانی در مشهد، ایشون رد نامه ها رد و بدل میشه و مشخص بوده اصلا این اختلاف پنهان نبوده. و به هر حال بعد از انقلاب هم البته با تأسیس حزب جمهوری اسلامی از طرف طرفداران آقای خمینی و حزب جمهوری خلق مسلمان از طرف طرفداران آقای شریعت مداری، اینها به موازی هم پیش می رفتن که البته حزب جمهوری حزب خلق مسلمان رو حذف می کنه. بعد اون مهمترین اختلاف این دو نفر بعد از انقلاب سر قانون اساس است و اتفاقا این نقطه عطفی است و یکی از نقاط پرقوت آقای شریعت مداری محسوب میشه. آذر 1358 یکی دو روز قبل از رفراندوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، آقای شریعت‌مداری یک اعلامیه بسیار مهمی صادر میکنه که اصل ولایت فقیه مشخصا در اصل 110 قانون اساسی 1158 جمهوری اسلامی با اصل حاکمیت ملی در اصول دیگر این قانون مخالفت داره و تا این تعارض رفع نشه من نمیتونم به یک قانون رأی بدم. با صدور این اطلاعیه آقای شریعت‌مداری ممنوع تصویر میشه، اسمش از تمام رسانه های اون زمان 58 حذف میشه و سال 61 هم بالاخره یک اتهام واهی اطلاع از کودتا برای ایشون درست میکنن و تا آخر عمرش در خانه محصور میمونه و در همونجا هم از دنیا میره.
آقای کدیور، آقای شریعت‌مداری نظرشون در مورد ولایت فقیه تا یه زمان تغییر کرد، برای اینکه حتما در جریان هستین آقای خسروشاهی مثلا مواردی رو آورده بود که آقای شریعت‌مداری جای گفته بوده که دین از سیاست جدا نیست و در ممالک اسلامی حکومت حق پیشوایان دین است و جای دیگری هم نقل کرده بودن که من منکر ولایت فقیه نیستم ولی میگم ماده 110 و ماده 6 و 56 قانون اساسی در تضادی آشکار است و بعدها مشکل ایجاد میکنن.
ببینید، همه کسانی که به یک نحوی به ولایت فقیه قائل بودن در نظرهای خودشون تجدید نظر کردن بدون استثنا. یکیش آقای شریعت‌مداری هستن، یکیش آقای خمینی، دیگرش هم آقای منتظری. من در مورد همه اینا تحقیق کردم، البته بخش مال آقای شریعت‌مداری رو این قسمت رو هنوز منتشر نکردم. ایشون قبل از انقلاب در مجله الهادی که از مجلات عربی دارالتبلیغ خودشون هست، حتی قبل از آقای خمینی از ولایت فقیه دفاع کرده. جالب اینجاست که خود آقای شیخ عبدالکریم حائری یزدی از منکران جدی ولایت فقیه هست و این رو من منتشر کردم. بخشی از کتاب، حالا کمی طولانی تر میشه ولی از سند بسیار مهم تاریخی است، آقای اون کتاب آقای حائری یزدی که در مورد ولایت فقیه هست و توسط آقای عراقی، محمد شیخ محمد علی عراقی تقریر شده، این رو پسر ایشون و آقای رضا استادی در ایران منتشر کردن، اما این بخش مخالفت آقای شیخ عبدالکریم رو با ولایت فقیه حذف کردن بدون این که در مقدمش اشاره بکنن. اما ایشون شاگردایی که داشته، هر چهار تا شاگرد اصلیش، یعنی آقایان شریعت‌مداری، خمینی، گلپایگانی، مرشی، نجفی، همه به یه ولایت فقیه قائل بودن. و این که چی هست، ببینید دهه 40 هست و این بحث بسیار جدی داره. اون زمانی است که بازگشت به خیشتن شریعتی مطرح میکنه، جلال آل احمد از یک سمت دیگه غرب زدگی رو مطرح میکنه و مراجع تقلید شیعه این چهار نفر هم در قم، اینها هم به این نتیجه میرسن که باید از طریق ولایت فقیه بیان اسلام و ایران رو نجات بدن. تقدم دو نفر، یعنی آقای شریعت‌مداری و آقای گلپایگانی، چند ماه قبل از آقای خمینی بحث ولایت فقیه رو مطرح کردن. همشون به اون زمان به ولایت عامه فقیه قائل بودن. به تدریج وقتی نزدیک انقلاب میشه، دقیقا سال 58، آقای شریعت‌مداری در مشهد، تعطیلاتی بوده، ماه رمضان بوده ظاهرا، هر مورد دیگری که من یادداشت کردم، ایشون حدود 10-12 جلسه بحث ولایت فقیه رو مطرح میکنن. تقریر ایشون از ولایت فقیه در اون زمان فرق کرده با سابقشون. اون زمان به این نتیجه رسیدن در اموری که به زمین مونده، یعنی دقیقا امور حسیه محسوب میشه و در قانون پیش بینی نشده، این کار فقیهه. اما هرچه در قانون پیش بینی شده، این رو باید به نمایندگان مردم سپرد، چیزی که آقای خمینی قبول نداشته. سوال من اون زمان این بود، حالا اگر این برنامه شما کشش این انتقاد رو داشته باشه از اون زمان، اگر جای آقای شریعت‌مداری و آقای خمینی تفاوت میکرد، این آقای شریعت‌مداری شده بود رهبر جمهوری اسلامی یا رهبر کشور شده، آقای خمینی در کنار بود، آیا از نظر آقای شریعت‌مداری همین گونه میموند؟ من نمیدانم. میخوام عرض بکنم، من نوشتم این رو که چون به نظر خود من سیاست ورزی کار فقیه نیست و کار فقها پرداختن به مناسک از بحث سیاست و اقتصاد خارج از بحث فقه است، یه بحث جدا است. وقتی که اینها میان وارد این مسئله میشن، تحت تأثیر شرایط زمانی و مکانی قرار میگیرن و اینکه خودشون در کجا قرار گرفته باشن، نظرشون در مورد ولایت فقیه کم یا زیاد میشه، توسعه پیدا میکنه، قبض و بسط پیدا میکنه. بنابراین یک نکته رو من توی زمینه فراموش نمیکنم، یعنی معتقد هستم دخالت داشته و اینکه هر کدام از این فقها، حالا چه آقای خمینی باشه چه آقای شریعت مداری باشه، کجای این شطرنج قرار گرفتن و این باعث میشه که در نظر فقهیشون درباره ولایت فقیه تأثیر بگذاره. به اعتبار دیگه، به بیان دیگه، بحث ولایت فقیه صرفا بحث فقهی نیست، بحث سیاسی هم هست و اینکه کجای این صفحه سیاست قرار گرفته باشید در نظر شما دخالت میکنه.
آقای کدی بر آقای شریعت مداری، شما بهتر میدونید که اگر اشتباه نکنم چیزی حدود 5 میلیون مقلد داشته ایشون در اقصا نقاط مختلف، فقط محدود به آذربایجان نبوده، اینو در جای دیگری هم ایشون ظاهرا حتی در خوزستان، من شنیدم ادعی میگفتن در پاکستان حتی ایشون مقلدهایی داشته. چطور آقای خمینی موفق شد ایشون رو بی‌آبرو بکنه؟
ببینید، بیشترین مقلدان هر یک از مراجع تقلید کسانی بودند که به اونها قرابت قومی و محلی داشتن. من هم در مورد تک تکشون من تحقیق کردم، بیشترین مقلدان هر کدوم از اینها همشهریاشون بودن. یه چیز طبیعی هم هست. اما این که برخی از دیگر هموطنان هم از اونها حمایت کرده باشن قطعا درسته. و حتی اینکه خارج از کشور شیعیان ما داشتیم که از هر یک از این مراجع، خصوصا آقای شریعت مداری و آقای خمینی بعد از دهه 40 مقلدشون بودن. این در پاکستان هم درست میفرمایید، حتی اسم اون وکلای اینها رو هم در آوردم، هر کدامشون بودن. آقای خمینی هم توی پاکستان، چون شیعیان اونجا افغانستان مقلد داشتن. اما اینکه مقلدهای ایشون هم زیاد بودن، بله، بنده فکر میکنم که مهم نزدیکترین فرد با آقای خمینی در زمان انقلاب در از حیث مقلد آقای شریعت مداری بوده. البته یادمون باشه ما مراجعی هم در نجف داشتیم که بیشترین مقلد رو اونها داشتن، دقیقا در زمان انقلاب، پیروزی انقلاب، آقای خویی بیشترین مقلد رو نسبت به آقای خمینی و آقای شریعت مداری داشتن. اما این سه نفر، یعنی آقایان خویی، آقای شریعت مداری و آقای خمینی، میتونم بگم در سال 57 که مورد بحث ماست، 57-58 بیشترین مقلد رو داشتن. در داخل این دو نفر بیشترین مقلد رو داشتن. به حتی برخی به لحاظ فرض کنید سیاسی طرف آقای خمینی بودن، اما به لحاظ دینی مقلد آقای شریعت مداری بودن. من بسیاری رو میشناسم این گونه بودن. اما اینکه چی شد که آقای خمینی توانست رقیب خودش آقای شریعت مداری رو از میدان بدر بکنه، عرض کردم که این سابقه داشت. از قبل به هر حال ایشون نظر مساعدی نسبت به آقای شریعت مداری نداشت. مسئله قانون اساسی که پیش آمد بهانه خوبی بود برای ایشون و عملا ایشون رو به حاشیه روند. بعد سال 61 اردیبهشت 61 جد دریان کودتای نوژه و رسا کودتای مشهور به صادق قطب‌زاده که اونم جای بحث داره، این رو علم کردن که آقای شریعت مداری از کودتا مطلع بوده اما اطلاع نداده، در مقامات اطلاع نداده، همین رو بهانه کردن برای برخورد باش. بعد دو تا نهاد روحانی سیاسی اون زمان، جامعه مدرسین حوزه علمی قم و جامعه روحانیت مبارز تهران، اطلاعیه‌هایی در فلواقع خلع مرجعیت آقای شریعت مداری صادر کردن. روزنامه‌اش هم میتونید پیدا کنید، تیتر صفحه اول این آقای حمید روحانی زیارتی کتابی نوشت در مورد آقای شریعت مداری، جامعه مدرسین اون رو منتشر کرد که بر اساس اسناد ساواک، حالا اون مقدارش که چقدر اینها صحت داشت یا نداشت، شروع کردن تخریب شخصیت آقای شریعت مداری. آقای شریعت مداری در اون زمان در حصر، این اتهامات به قدری زیاد شده که 3-4 نامه که من در همون کتاب شکسته شدن ناموس انقلاب، نامه های آقای شریعت مداری رو آوردم و ایشون استغاثه میکنه با همین واژه، استغاثه میکنه از آقای خمینی که محض رضای خدا این تبلیغات منفی رو علیه من متوقف کنید، یعنی این مقداریشون رو آزار میداده. این همون زمانی هست که ایشون مبتلا به سرطان شده. ری شهری که فردی بوده که به اصطلاح رئیس دادگاه ارتش بوده اون زمان، بعدش هم وزیر اطلاعات میشه و به هر حال مسئول پرونده آقای سیادمداری، این آقای ری شهری بوده، داماد علی مشکینی، که اون در خاطراتش از دستش در رفته، نوشته در چه زمانی دونسته که آقای شریعت‌مداری سرطان داره و بعد رفته خبر داده و آقای شریعت‌مداری بیمار سرطانی رو که باید ببرن بیمارستان و مورد مداوا قرار بدن، تنها چیزی که آقای خمینی اجازه داده پزشک در خانه ایشان رو معالجه کنند. آقای شریعت‌مداری تا یک ماه قبل از وفاتش، یعنی تا زمانی که بیماری سرطان کاملا در بدنش پخش شده بود، اجازه اعزام به بیمارستان رو پیدا نکرده. من این رو در کتابم نوشتم و به نظرم همه هم بر اساس اسناده که یا از کتاب ری شهری در آوردم یا از خاطرات هاشمی رفسنجانی و از اسناد دیگه خود خاطرات خود مسئولین تراز اول جمهوری اسلامی، و نشون دادم که چگونه با این به اصطلاح رقیب خودش برخورد کرده. استاد من آقای منتظری اون زمان رفته پیش، هم در خاطرات خودش هست هم در خاطرات هاشمی رفسنجانی، رفته پیش آقای خمینی.